18 ساعت 18 از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. واکنش‌های جهانی به حمله موشکی آمریکا به سوریه ادامه دارد. به گفته فرماندار هومس، حمله موشکی آمریکا تلفات غیر نظامی داشته است. و هندوستان و اسرائیل یک قرارداد تسلیحاتی 2 میلیارد دلاری امضا کردند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایقی بعد از حمله موشکی ناوهای آمریکایی به یک پایگاه هوایی ارتش سوریه گفت که دستور حمله را خود او صادر کرده است. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفته است که این حمله به جا و مناسب بود. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنا نیز ضمن دفاع از این حمله گفت که دونالد ترامپ باید استراتژی خود را ارائه کرده و از کنگره پیش از اجرای آن مشورت بگیرد. از آن سو کمیته دفاعی شورای فدراسیون روسیه اعلام کرد که این کشور خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل است. دومای روسیه نیز میگوید که این حمله میتواند روابط مسکو و واشنگتن را بدتر کند و به بحرانی نظامی در خاورمیانه بیانجامد. شورای ملی سوریه ائتلافی عمده از مخالفان بشار اسد ضمن استقبال از حمله موشکی انجام شده به پایگاه هوایی دولت سوریه خواستار ادامه آن تا توقف حملات هوایی دولتی و توقف استفاده از سلاح‌های منع شده از سوی جامعه جهانی شده است. شبکه تلویزیونی CNN نیز به نقل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گزارش داد که وی کاملا از تصمیم دونالد ترامپ حمایت می‌کند. معاون نخست وزیر ترکیه ابراز امیدواری کرده است که حمله آمریکا به ایجاد صلح در سوریه بیانجامد. همچنین سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز اقدام آمریکا را مثبت ارزیابی کرده است. اما از آن سو بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه را به شدت محکوم کرد. آقای قاسمی که حمله شیمیایی به خان شیخون در سوریه را مشکوک خوانده میگوید حمله آمریکا به این دلیل خطرناک، مخرب و نقض اصول حقوق بین الملل است. فرماندار استان هومس در سوریه میگوید حمله سحرگاه جمعه آمریکا به پایگاه هوایی شیرات در خاک سوریه تلفات غیر نظامی داشته است. فرماندار هومس در گفتگو با شبکه المیادین لبنان که از رسانه‌های حامی بشار اسد است، از کشته شدن 5 تن در جریان این حمله خبر داد. به گفته او از این 5 تن 2 نفر غیر نظامی بودند. در حالی است که خبرگزاری دولتی سوریه تعداد کشته شدگان غیر نظامی را 9 تن از جمله 4 کودک اعلام کرده است. خبرگزاری های روسی نیز میگویند 4 نظامی سوری کشته، 6 تن مجروح و 2 تن مفقود شدند. اسرائیل میگوید که هندوستان تصمیم دارد از این کشور تجهیزاتی تسلیحاتی به ارزش 2 میلیارد دلار خریداری کند. بر اساس توافق انجام شده، شرکت دولتی ایروسپیس اسرائیل تجهیزات دفاعی پیشرفته شامل موشک‌های میانبرد زمین به هوا، پرتابگر و تکنولوژی مخابراتی در اختیار هندوستان قرار خواهد داد. در ایران نخستین ماراتن بین‌المللی تهران صبح روز جمعه آغاز شد. برخلاف اعلام اولیه، دوندگان مرد فاصله میان ورزشگاه آزادی و میدان آزادی را دویدند و دوندگان زن نیز جداگانه عصر روز جمعه در فضای داخلی در ورزشگاه آزادی با هم رقابت می کنند. پیشتر قرار بود همه دوندگان بدون تفکیک جنسیتی از ورزشگاه آزادی تا میدان فردوسی را بدوند که این برنامه تغییر کرد و قرار شد دوندگان زن و مرد از هم جدا شوند. مسیر ماراتن نیز به دلایل امنیتی تغییر کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه برای نخستین بار با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین در فلوریدا گفتگو کرد. با گزارش رویترز، شی جینگ پینگ در رأس یک هیئت بلندپایه روز پنجشنبه وارد فلوریدا شد. دونالد ترامپ در این دیدار و پیش از مراسم شام شب گذشته گفت در دراز مدت آمریکا و چین روابط بسیار خوبی خواهند داشت. سپاسگزاریم از توجهتان به خبرهای این ساعت رادیو فردا. از شما دعوت میکنیم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
این رفتنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
سلام و درود بر شما. حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. من نیوشا بغراتی هستم، در یک جمعه دیگه همراه هم با شما تا حدود یک ساعت تریبون زنده در اختیار شما قرار بدیم درباره موضوع روز. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. از لحظاتی دیگه شماره تلفن 00420221122454 در اختیار شما خواهد بود. حالا دیگه رفته رفته شکل و شمایل انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نمایان میشه. طی هفته گذشته دو اتفاق به روشنی نشون داد که حریفان اصلی حسن روحانی در انتخابات اردیبهشت ماه در صورت گذر از فیلتر شورای نگهبان چه فرد یا افرادی خواهند بود. اعلام کاندیداتوری ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی که از او به عنوان نامزد برگزیده آیت الله محمد تقی مصباح یزدی نام برده میشه، یکی از اصلی ترین رقبای حسن روحانی رو مشخص کرد. از طرف دیگه برگزاری کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد هم در حمایت تمام قد از حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم نشون داد که جناح سلف روحانی در صدد به چنگ آوردن کرسی از دست رفته است. در طرف دیگر میدان هم البته کسانی ایستادند که انتخابات و سازوکارش رو در ایران از اساس ناعادلانه و مردود میشمرند. در چنین شرایطی و با گزینه‌های مطرح فعلی شما درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران چه فکر می‌کنید؟ صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه میتونید ارتباط مستقیم داشته باشید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. در فیسبوک رادیو فردا زیر پنجره فیسبوک لایو میتونید نظر خودتون رو بنویسید، صدای ما هم به طور مستقیم از اونجا پخش میشه، میتونید بشنوید. در اینستاگرام رادیو فردا زیر پست مرتبط، در تلگرام هم با شناسه @فرداگرام میتونید با این برنامه در ارتباط باشید. ایمیل ما هم هست 6@radiofarda.com. همه اینها رو دوباره برای شما تکرار خواهم کرد اگر موفق نشدید یادداشت بکنید. مهمون ما امروز از پاریس آقای مرتضی کاظمیان، تحلیلگر و فعال سیاسی. به شما سلام میکنم آقای کاظمیان عزیز و ممنونم که همراه مایید.
سلام آقای بغراتی، وقت شما و شنوندگان برنامه بخیر. من هستم در خدمتتون در رابطه با این انتخاباتی که به تعبیر شما خب خیلی وجوهش تقریبا شفاف شده و مشخص شده، به ویژه با نامزدی آقای رئیسی که به هر حال اتفاق مهم انتخابات پیش رو محسوب میشه.
ممنونم از شما آقای کاظمیان. اجازه بدید که پیش از این که بریم تحلیل شما رو بشنویم، از مردم شروع بکنیم، مخاطبانی که روی خط ما هستند الان، و نظر اونها رو اول بشنویم، بر اساس نظر اونها بریم جلو، ببینیم که شما چه دارید که به ما و شنوندگان ما بگید درباره انتخابات پیش رو. اجازه بدید که آقای حسین رو در ابتدای برنامه روی خط بیاریم. به شما سلام میکنم آقای حسین عزیز و نظر شما رو میپرسم، شما با چیدمانی که دست کم تا اینجا مشخص شده از انتخابات پیش رو چه نظری دارید دربارش؟
سلام به شما و شنوندگان، تو اولین برنامه سال نو رو بهتون تبریک میگم. ببینید، من از انتخابات سال 88 به بعد یه مقداری مردم به خاطر اون تقلبی که اتفاق افتاد یه مقداری دلشون پر هست و من یه موضوعی رو آقای بغراتی میخوام اینجا مطرح بکنم اگر اجازه بدید در حد چند ثانیه. درد دل خود من هست راجع به انتخابات میخواستم بگم. من خودم یه نابینا هستم. ما وقتی در انتخابات شرکت میکنیم باید کسی برامون اون فرم انتخابات رو بنویسه، یعنی اون برگه ای رو که ما میریم توی انتخابات رو باید برامون بنویسه. بعد بارها من دیدم دوستانی که میرن اونجا، نابیناهایی که میرن رای میدن، اسم کسی دیگر رو میگن و اون کسی دیگه که میخواد بنویسه اسم کسی دیگه ای رو مینویسه، چون ما نمیبینیم که اون کسی که میخواد بنویسه چی مینویسه.
ببخشید جسارتاً شما چجوری متوجه شدید که این اتفاق افتاده از اونجایی که خودتون نابینا هستید؟
ببینید بعد از اینکه از رأی خارج میشدیم، مثلا من میگفتم آقای فلانی رو نوشتی، میگفت نه من اون کسی رو که میخواستم نوشتم. و اصلا یه تقلبای بزرگی میشه آقای بغراتی توی انتخابات برای ما، به خصوص ما که معلولیم، مثلا هیچ راهکاری.
متاسفم به هر حال از اینکه یک همچین کار بی اخلاقی صورت میگیره. ممنونم که این نکته رو با ما در میون گذاشتید. به هر حال زاویه‌ای هستش که کمتر بهش پرداخته میشه آقای حسین. حالا اگر ممکن باشه براتون درباره خود انتخابات هم کمی صحبت بکنید. به نظر شما این انتخابات پیش رو برای شما چه مفهومی داره، برای شما چه ارزشی داره و به نظرتون که چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت؟
ببینید تو همین انتخابات سال 92 یه وعده وعیدهایی داده شد آقای بغراتی که به هیچ کدوم از اینا عمل نشد و من خودم به انتخابات پیش رو راجبش اصلا خوشبین نیستم. نظر شخصی خودمه، اصلا خوشبین نیستم، چون وعده وعیدهایی که داده میشه قرار بود آقای موسوی و آقای کروبی اینا رو آزاد بکنن، حصر خانگیشون پایان داده بشه، که اصلا به این وعده ها عملی نشد. آقای روحانی گول زد مردم و با این وعده ها خودشو رئیس جمهور مملکت کرد و من دیگه در انتخابات پیش رو آقای بغراتی واقعا خوشبین نیستم.
چندان خوشبین نیستید شما؟ ممنونم از شما آقای حسین عزیز، متشکر که در برنامه امروز ما شما شرکت کردید، نظر خودتون رو با ما در میان گذاشتید. شماره تلفن ما هست 00420221122454، مستقیم و زنده میتونید با ما صحبت بکنید درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری. یک شنونده دیگر رو هم روی خط بیاریم و بریم سراغ میهمان امروز برنامه‌مون. آقای اسفندیار رو داریم روی خطمون. به شما سلام میکنم آقای اسفندیار عزیز. حسین چندان خوشبین نبود به انتخاباتی که پیش رو هست، انتخابات ریاست جمهوری در اواخر اردیبهشت ماه. شما چی فکر میکنید؟
با درود بر شما و من هم سال نو تبریک میگم خدمتتون و همه دوستانتون و همه ملت ایران.
قربان شما، ممنون.
انتخابات در ایران خوب یک انتخابات یک کار دکور است، نمایش است، ولی اگر مردم در انتخابات تا اینجایی که من تجربه دارم و خودتون هم تجربه دارید، اگر مردم در انتخابات شرکت بکنن بهتره تا شرکت نکنن. مثلا مردم در انتخابات شورای شهر تهران در زمانی که احمدی نژاد شد شهردار تهران شرکت نکردن. حدودا فکر میکنم، یادم نیست، ولی فکر میکنم 2% مردم تهران شرکت کرده بودن و از توش احمدی نژاد بیرون در اومد و شهردار تهران شد. ولی اگر مردم واقعا شرکت بکنن تجربه نشون داده که بهتره.
خب ببینید از چه نظر شما آقای اسفندیار میگید بهتر هست؟ آقای حسین اتفاقا من گفت به خاطر اینکه آقای روحانی که حالا نمایندگی میکرد گروه های اصلاح طلب رو، کسانی که تمایلات اصلاح طلب یا اونطور که خودشون میگن میانه رو یا اونطور که خودشون توصیف میکنن اعتدالگرا داشتن، اونها رو نمایندگی میکرد، ولی شهروندانی مثل آقای حسین راضی نیست از اتفاقی که افتاده. حالا چرا؟ یعنی شما چطور حسین رو توجیه میکنید که بیا و به همون جناحی که ازش الان راضی نیستی و به بیعملی متهمش میکنی رأی بده؟
اون آقای روحانی بعضی قولهایی داد نتونست عمل کنه، یعنی زورش نرسید، بیشتر از این به قول معروف خرش نرفت، ولی خب واقعا بعضی کاراش هم خوب بود، حداقل تبرم کنترل کرده تا حدودی. هر شود همین برنامه برجام، حالا یه پول حسابی هم از آمریکا گرفتن، حالا این پول صرف چه شد، جنگ در سوریه یا جاهایی دیگه شد، کار ندارن، بالاخره یک پولی گرفتن. در مجموع کارنامه آقای روحانی تا حدودی اگر بخوایم خوشبینانه نگاه کنیم مثبت هست. یعنی اگر خیلی حداقل 51% مثبت، 49% منفیه. بنابراین وقتی که
مرزبندی خیلی دقیقی هم کردیم، یا مرزبندی خیلی دقیقی هم کردین، 51% چرا
حالا بالاخره مردم واقعا در انتخابات شرکت کنن، مثلا افرادی مثل آقای خاتمی از صندوق بیرون میاد، مثل آقای روحانی بیرون میاد، ولی اگر شرکت نکنن افرادی مثل احمدی نژاد بیرون میاد، و به ضرر مردم هست. حداقلش اینه که بهتره نسبتا از شرکت نکردن بهتره.
بسیار
خوب. باید لازم شرکت بکنن واقعا.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای اسفندیار عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست دوستان 00420221122454. میبینم که در زیر فیسبوک لایف هم بعضی از شنوندگان ما خواستند که شماره رو تکرار بکنیم، براتون تکرار کردم. از دوستانم خواهش خواهم کرد که اونجا شماره رو یک بار دیگه بنویسم برای شما. اجازه بدید که بریم سراغ کارشناس امروز برنامه‌مون آقای کاظمیان. خب آقای کاظمیان، دو تا شنونده رو با دو تا نظر کاملا متفاوت شنیدیم، آقای حسین و اسفندیار. اجازه بدید که اگر حالا نظر کلی دارید در مورد اونچه که شنیدیم میشنویم، البته اگر نمیخواستم ازتون درباره نام مهم این روزها بپرسم. نام مهم این روزها از این جهت که خیلی هول و هوش شایعه زیاد هست و بود و الان میبینیم که بعضی از اون شایعه ها داره کم کم به واقعیت تبدیل میشه. اون هم آقای ابراهیم رئیسی هست که تولیت آستان قدس رو در اختیار داره و شما خودتون آقای کاظمیان جز کسایی بودید که، یا شاید بگم تا اونجایی که ذهن من یاری میکنه، اولین کسی بودید که در چند مقاله که نوشتید از جمله برای وبسایت رادیو فردا با آقای رئیسی اشاره کردید و احتمال این که آقای رئیسی بتونه گزینه جانشینی و جایگزینی آقای علی خامنه‌ای باشه در صورت درگذشت ایشون. میخواستم از شما بپرسم، اگر که صحبتی در مورد نظرات شنونده ما ندارید، که آقای ابراهیم رئیسی کاندیداتوریش به چه مفهومی هست برای ریاست جمهوری پیش رو؟
آقای بغراتی، صرف نظر از این که دوستانی که اظهار نظر کردن به هر حال چه خط مشی رو در پیش خواهند گرفت در انتخابات آتی، که من گمان میکنم به هر حال این تصمیم نهایی شهروندان ایران هستش در آستانه انتخابات با جمع کردن تمامی وجوه مرتبط با انتخابات. این که به هر حال استانداردهای انتخابات در ایران کاملا فاصله داره با لوازم و استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، و البته سوی دیگرش هم برمیگرده به اون گزینش مشهور انتخاب میان دو گزینه که یکی ضررش کمتره و یکی ضررش بیشتره. این خب طبیعتا برمیگرده به داوری نهایی و تصمیم شخصی شهروندان در اون موقعیت و فضای انتخاباتی که خب به ویژه در روزهای آخر پرشور میشه و میتونه خیلی متاثر کنه کسانی رو که حتی مرددن در تصمیم اونها اثر قطعی بذاره. ولی مستقل از این، واقعا نامزدی آقای رئیسی اتفاق خیلی مهمی بود، از همین زاویه که برای شما اشاره کردین و از قبل هم مطرح بود. به هر حال ایشون یکی از نامزدها یا گزینه‌های جدی برای نشستن در جایگاه شخص اول نظام پس از فقدان آیت الله خامنه‌ای هستش. به خاطر این طبیعتاً نامزدی یک چنین فردی میتونه خیلی معنیدار باشه، چه از جهت کامیابیش در انتخابات و چه از جهت شکستش در انتخابات. یعنی در صورتی که واقعا آقای رئیسی به عنوان شخص اصلی و گزینه ممتاز جایگزینی آقای خامنه‌ای از طرف هسته اصلی قدرت مطرح باشه، خب این اگر این مفروض وجود داشته باشه، اون وقت طبیعتاً باید شاهد یک اقدامات یا یک خیز جدی یا تدارک گسترده‌ای از طرف هسته اصلی قدرت باشیم برای پیروزی آقای رئیسی به هر شکل یا تمهید. اما همزمان مشکل اینجاست برای البته اقتدارگرایان یا برای اون کسانی که چنین پروژه‌ای دارن، که برگزار کننده انتخابات دولت روحانی هست و خود آقای روحانی یکی از نامزدهای انتخابات آتی، و اینجا خب طبیعتاً یک چالش و استکاک جدی به وقوع خواهد پیوست. اما اگر آقای رئیسی اون گزینه اصلی یا نامزد ایدئال و اصلی شخص اول نظام آقای خامنه‌ای و همینطور کانون مرکزی قدرت نباشه برای رهبری سوم در جمهوری اسلامی، اون وقت شاید این نامزدیشون تبدیل بشه به یک اتفاق خیلی معمولی و به هر حال نوعی پوست خربزه باشه زیر پوست پای آقای رئیسی، که به نوعی با شکست خوردن آقای رئیسی تقریبا پروژه بلند پروازانه شخص ایشون یا جناحی که پشت ایشون هست و رئیسی رو گزینه ایدئال میدونه عملا منتفی خواهد شد، ولی در هر حال چون فعلا داده های لازم رو در این حوزه نداریم، هرچند که ظواهری وجود داره به ویژه در خبرگزاری های مرتبط با سپاه مثل خبرگزاری تسنیم یا فارس که اینا دارن برجسته سازی میکنن آقای رئیسی رو و به احتمال خیلی زیاد این روند حالت فزاینده پیدا کنه. اما با اطمینان میشه گفت که به نوعی شاهد یک انتخابات دو قطبی خواهیم بود در سال جاری، این و این اتفاق در حالی رو خواهد داد که از همین زاویه، یعنی هراس از دو قطبی شدن انتخابات، آقای خامنه ای توصیه کرد آقای احمدی نژاد که نامزد نشه. و حالا باید دید که در یک انتخاباتی که یک طرفش آقای رئیسی استاده که مثل آقای ناطق نوری در انتخابات 76 نماینده یا گزینه مطلوب حاکمیت محسوب میشه و سوی دیگرش کسی که به نظر میرسه نامزد نامطلوب هست برای حاکمیت سیاسی، این دو قطبی چه فرجام پیدا خواهد کرد و طبیعتا انتخابات خیلی جالب و پیچیده در پیش خواهیم.
گفتید که انتخابات جالب و پیچیده، از اون طرف هم اشاره کردید به در واقع توصیه آقای خامنه‌ای به آقای احمدی نژاد برای عدم شرکت، که در واقع می‌بینیم حالا به شکل خود شرکت نکرده ولی می‌بینیم که حمید بقایی یکی از نزدیکترین یاران خودش رو برای انتخابات ریاست جمهوری در واقع معرفی کرده، تایید کرده و براش کنفرانس خبری برگزار کرده. آقای کاظمیان خیلی کوتاه همینجا پیش از اینکه بریم سراغ شنونده‌هایی که پشت خط الان منتظر هستن، می‌خواستم در مورد کلیت انتخابات گفتید، می‌خواستم بگم که از یک بعدی هم اگر نگاه بکنیم باز هم جالب توجه هست. الان گزینه‌هایی که بیشتر مطرحن آقای ابراهیم رئیسی غیر از حالا پست‌های دیگری که داشته، به طور مشخص یک چیزی که مدافعان حقوق بشر روش انگشت میذارن و جامعه مدنی روش انگشت میذاره اینه که معاون دادستان تهران بود در تابستان معروف 67 همراه با اعضای هیئت 3 نفره که مرتضی اشراقی، قاضی زندان اوین و حسین علی نیری دادستان تهران و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات بودن، به گفته آیت الله منتظری از دستندرکاران و مسئولان اعدام دست جمعی و فراقانونی تعداد بسیاری از مخالفان سیاسی در سال 67 بود آقای ابراهیم رئیسی. از اون طرف آقای حمید بقایی رو داریم که اگر بتونه از فیلتر شورای نگهبان عبور بکنه، یک بار در سال 1390 به خاطر تخلف در سمت ریاست سازمان گردشگری 4 سال از خدمات دولتی منفصل شد، بعدش هم سال 94 همونطوری که میدونیم 4 سال بعدش 225 روز رو در بازداشت گذروند. آقای حسن روحانی هم این ور هست که خب به هر حال استکاک هایی داشته با آقای خامنه ای تا یه 4 سال گذشته، که البته حالا به مسئله حقوق بشری اشاره کردیم، باید بگیم وزیر دادگستری آقای روحانی هم یکی از همون اعضای کمیته 3 نفره هست، آقای مصطفی پور محمدی هم که متهم هست به در واقع اعدام دست جمعی، جز جدیترین عوامل اون بوده، در کابینه ایشون هست. به هر حال میگم از این جهت هم انتخاباتی است که خیلی از افرادی که در حوزه جامعه مدنی و حقوق بشر نگاه میکنن، نظاره میکنن انتخابات رو، برشون جالب خواهد بود. در مورد این قضیه نظرتون چیه؟
آیه بغراتی، این نکته که اشاره کردین شما خیلی مهم است، نامزدی آقای بقایی، که من این رو اول فقط مختصر بگم که خودش به کمک میکنه یا تقویت میکنه اون پیچیده شدن یا جالب توجه شدن انتخابات آتی رو. چرا؟ چون به گمان من به احتمال قریب به یقین آقای بقایی رد صلاحیت خواهد شد و حالا در شرایطی که آقای خامنه‌ای با آقای احمدی نژاد گفته نامزد نشو و ایشون گفت که من از هیچ نامزدی حمایت نمیکنم، اما چند هفته بعد از این ادعا اومد پشت بقایی، حالا واکنش جناح احمدی نژاد مشایی در انتخابات خودش خیلی مهم خواهد بود. به نظر میرسه که فعلا نهادهای امنیتی و به ویژه سازمان اطلاعات سپاه دست بقایی احمدی نژاد رو باز گذاشتن برای حمله به دولت روحانی و ریختن آرای روحانی به شکل فزاینده. اما اونجایی که به گمان من قابل پیش بینی نیست و قابل کنترل نیست برای اونها، واکنش فرد ماجراجوی مثل آقای احمدی نژاد هست یا حتی آقای مشایی و خود بقایی. صرف نظر از این اتفاق که خودش میتونه انتخابات آتی رو با پرسشا و ابهامای جدی مواجه کنه، این وابسته شدن نام رئیسی به کشتار گروهی مخالفان سیاسی در سال 67 و البته همونطور که شما اشاره کردین حتی پیوند خوردن نامزدی مجدد آقای روحانی با حضور یک وزیر دادگستری مثل مصطفی پور محمدی، این خودش خیلی مهم هست. یعنی دوباره بعد از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری در سال گذشته، به نظر میرسه امسال مجدد و علارغم میل حاکمیت سیاسی در ایران، پرونده کشتار گروهی مخالفان در سال 67 رو به شکل خیلی گسترده‌ای، اون هم با استفاده از تکنولوژی ارتباطات از جمله مثلا کانال تلگرام یا شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو تلویزیونی، این رو مجدد در برابر افکار عمومی ایران قرار خواهد داد که به نظر میرسه که به نوعی این پارادوکس جمهوری اسلامی هست، یعنی تلاش برای پنهان کردن یک کشتار جمعی و به حاشیه روندن اون، اما همواره با تولید اون فاجعه یا به تعبیر آیت الله منتظری جنایت از طریق رخدادهایی که خارج از اراده آقایون هست، مثل نامزدی آقای رئیسی.
ممنونم از شما آقای کاظمیان عزیز که همراهی میکنید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما سریم برنامه، میتونید گوشی رو بردارید با ما صحبت بکنید با رادیو فردا با برنامه ساعت ششم درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری که طی واپسین روزهای اردیبهشت ماه قرار است برگزار بشه. تا حدود یک ماه خورده دیگه باش فاصله داریم. شما میتونید نظر خودتون رو از طریق ایمیل به ما برسونید، 6@radiofarda.com ایمیل ما هست. از طریق شبکه های مجازی میتونید با ما در ارتباط باشید، در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پنجره فیسبوک لایف که الان صدای ما رو مستقیم داره پخش میکنه میتونید نظر خودتون رو بنویسید، در اینستاگرام رادیو فردا زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید، در تلگرام هم با شناسه @fardagram میتونید با ما در تماس باشید. اجازه بدید باز هم بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا، نظر اونها رو بشنویم. آقای مصطفی رو روی خطمون داریم، به شما سلام میکنم آقای مصطفی عزیز و نظر شما چی هست؟ با تمام مختصاتی که تا اینجا ترسیم شده برای انتخاباتی که پیش رو داریم، شما چی فکر میکنید دربارش؟
درود بر تو نوشه عزیز، بهاران خجسته باد. من فکر میکنم که مسئله از نقطه نظر من پیچیده نیست. ببینید مثلا اون تکلیف ابراهیم رئیسی که جانی بچه های مردم در سال 67 که مشخصه، این روحانی هست.
یعنی چی تکلیفش مشخصه؟ متوجه نیستم منظورتون چیه دقیقا.
از این جهت که کی دیگه تو ایران هست که نمیشناسه ابراهیم رئیسی کیه که بلندشه بره، مگر اینکه حزب اللهایی که به خامنه‌ای معتقدن و از این حرفا میرن.
خب پس به نظر شما از همینجا تکلیفش مشخصه و مردوده، احتمال نداره که بخواد رئیس جمهور بشه؟
من فکر میکنم یعنی بعد روحانی است که تکلیفش مشخص و تو چیکار کلیدش هم که گم کرده، قفلار هم نتونسته باز کنه که نمیتونسته. یعنی کاراکتر یک همچین دولتی بر نمیتابه یکی بتونه رفرم کنه، اصلاح طلبای دولتی اصلا به درد نمیخورن. این بعد من پیرو به اون فلسفه نقوم خوبه ناکاشون هستم. مردم هم فکر میکنم بعد از این همه سال سرکوب و زندان و شکنجه باید کلاه خودشون قاضی کنن، یه فکر دیگری بکنن.
یعنی به نظر منظورتون اینه که
دولت بر بیاندازن؟
آها، یعنی نباید مشارکت نباید انجام بگیره، درسته؟ منظورتون اینه که مشارکت نباید باشه در انتخاب؟
من مخالف اینم که شرکت کنه، هیچ کدومشون نمیخوره. شما اگر به شهر قصه بیژن مفید گوش داده باشید، صدا میشنوید؟
بله بله میشنویم.
تو شهر واسه یک پرسوناژی هست به نام شطور که تصویر میکنه جهنم، در جهنم عقرب هایی هست که آدم به مار قاشیه پناه میبره. حالا مردم نباید از ترس عقرب به مار قاشیه پناه ببرن؟
به نظر شما باید
هدفشون نه این
براندازی نظام باشه از نظر شما؟ بله،
دولتی هم اینها.
ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454، راه دیگر رو باز هم تا دقایقی دیگر براتون تکرار خواهم کرد. برای ما هومان نوشته، اگر سری بزنیم به دنیای مجازی و آنلاین، برای ما نوشته از نظر من و تجربه من، حکومت از حکومت ایران، انتخابات در ایران فقط برای این است که سران کشور به جوامع بین المللی نشان بدهند که ایران جمهوری است و انتخابات آزاد در آن برگزار می شود و مردم با شرکت در آن به نظام مشروعیت بین المللی بدهند، ولی در اصل در کشوری که ولی فقیه تصمیم گیرنده اصلی است، همه این انتخابات ها هیچ فایده‌ای برای مردم ما ندارد و نخواهد داشت. آقای هومان این رو نوشته برای ما، شما هم میتونید نظرتون رو بنویسید. ششت@radiofarda.com یکی از راه‌های ارتباطی ما با شماست. ارزه بدید بریم آقای حمید رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای حمید و نظر شما. صحبت‌های مصطفی رو شنیدید، گفتش که باید براندازی انجام بشه و اصلا انتخابات محلی از اعراب نداره در ایران. شما چی فکر میکنید؟
الو
بفرمایید. روی خط هستید.
بله. با درود و سلام به شما و دیگر همکارانتون در این برنامه. من این دقایقی که به اصطلاح برنامه تون آغاز شده بود داشتم میشنیدم برنامه رو دنبال میکردم و خب نظرات دوستان و شنونده ها و کسان شرکت کنند دیگه که تو این برنامه بودن رو شنیدم. خب بعضی ها واقعا به درستی میگن، بعضی ها، ولی ما باید یک چیز رو باید ببینیم. ما در دنیای واقعی، در واقعیت داریم زندگی میکنیم. به هر صورت جمهوری اسلامی با تمام مشکلات و هر چیزی که داره، به هر صورت یه واقعیت یه چیزی ازش. من نمیخوام بگم که خوبه یا حالا هرچی، ولی یک واقعیته. و این دو جناح و قول معروف، این کسایی هم که اینها هستن با تمام بدی‌ها یا مشکلات یا وضعیتی که دارن، اینها ما می‌بینیم در این چند ساله، 30 چند سالی که از انقلاب گذشته، خب در هر دوره از انتخابات صحبت‌های زیادی میشه، اپوزیسیون و و و و های دیگه صحبت‌های زیادی میکنه. اما ما باید ببینیم که به هر صورت با تمام این شرایط و با تمام منفی بافی ها یا منفی کاری هایی که در این نظام بوده، یا به هر صورت مردم دارن میرن شرکت میکنن و مردم دارن توی این مملکت زندگی میکنن و میبینن که خب به هر صورت چیزی هست باید شرکت بکنن. ببینید من این رو میخوام بگم، البته از یه بابت درسته، مردم میبینن به هر صورت این حکومت هست و اینها هم باید اینجا زندگی بکنن و خب خوب سعی کنن این مردم در راستای واقعیت اصلاح کنن، بهتر کنن، وادار کنن که حکومت اون شکلی رو که خودشون به درستی پذیرا هستن و
ابزارشون چی باید باشه آقای حمید عزیز؟ فکر میکنید که
ابزارشون خواسته هاشونه؟
خواسته که ابزار نیست، خواسته میتونه انگیزه تولید بکنه، ولی ابزار چیزی که
این ابزار حضورشونه، این ابزار حضورشونه، حضورشون در مقابل به اصطلاح این چی میگن ریاست جمهوری، مراکزی که اینها دارن مثل مجلس غیره، و نشون بدن که آقا خواسته ما این هستش، ولی نه یه اقلیت یا یه چیز که خب ما متاسفانه ببینید ما الان اپوزیسیونی که در خارج داریم، مثلا این مردم ایران، اونهایی که فرضاً مخالف هستن، یا حتی به کی میخوام متکی باشم، به کدوم، حتی اپوزیسیون هم که داخل هستم، که همه ما باید ببینیم که من الان خودم رو میگم آقا من یه مخالف هستم، میخوام حرکت بکنم، به چی میخوام اطمینان بکنم، به پشتوانه کی میخوام این حرکت رو انجام بدم، به چه انگیزه هم دارم، ولی کو
پس از نظر شما از اونجایی که گزین بر متوجه هستم
باید واقعیت
بله اینو گفتید ببینید. متوجه شدیم. پس نظر شما این هست که از اونجایی که در واقعیت جمهوری اسلامی در حال حاضر گزینه دیگری وجود نداره، به هر حال مردم باید یکی از همین گزینه ها رو بین، حالا به گفته شما یا خیلی از کسانی که مثل شما فکر میکنن، بین بد و بدتر انتخاب بکنن. از شما تشکر میکنم آقای حمید عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420212245454. یک شنونده دیگر رو هم روی خط میاریم تا ثانیه های دیگه و بعد میریم سراغ میهمان برنامه. پیش از این که این شنونده رو روی خط بیاریم، باز هم سری میزنیم به دنیای مجازی. آقای رضا برای ما نوشته زیر گزینه فیسبوک لایو ما که آنجایی که آزادی نیست، اگر با رأی دادن چیزی تغییر میکرد، اجازه برگزاری انتخابات را نمیدادند. شما هم میتونید بپیوندید به خیلی مخاطبانی که در اینستاگرام، در فیسبوک، از طرق مختلف با ما در تماس هستن و نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای کاوه رو روی خط ارتباطیمون داریم، به شما سلام میکنم آقای کاوه عزیز. دو نظر رو شنیدیم کاملا با هم متفاوت. آقای مصطفی میگفت که براندازی باید کرد در ایران و انتخابات رو از اساس مردود میدونست. آقای حمید میگفت گزینه واقعی دیگری وجود ندارد غیر از همین هایی که در ایران هست. شما نظرتون چیه؟
با درود آقای بغراتی. من هم با نظر شنونده اخیر موافقم. به خاطر اینکه ببینید آقای بغراتی، جو و شرایطی که الان هست تقریبا قابل مقایسه است با سال 84 زمانی که آقای احمدی نژاد برای اولین بار میخواست کاندیدای ریاست جمهوری بشه و اینا تمام نظام در واقع بخش حاکمیت نظام در واقع حمایت کرد از آقای احمدی نژاد و این رو علام کردن مقابل آقای رفسنجانی در اون موقع. الان در واقع یه دورخیز خیلی زیادی میبینیم از جناح اصولگرا که دارن در واقع یک ائتلاف بزرگی تشکیل میدن که از آقای رئیسی در واقع حمایت بکنن. این آینی که و اساتیدی که انتخابات رو از کل در واقع تحریم میکنن و یا اینکه معتقدن به براندازی و انقلاب اینا، اینا من فکر نمی کنم اصلا عقلانی باشه یه همچین گزینه‌ای.
چرا فکر می کنید عقلانی نیست آقای کاوه؟
به خاطر اینکه جناب بغراتی تاریخ 300 ساله گذشته نشون داده که هیچ انقلابی موفق نشده. همیشه انقلاب ها چیزایی رو که قرار بوده درست بکنن که هیچ بدتر کردن.
خب پس آقای کاوه فکر می کنید که مثلا شما اگر بخواید در مقابل صحبت های آقای مصطفی، برای آقای مصطفی که شنونده بود که پیش از حمید روی خط بود، توضیح بدید که شرط امروز ایران چطوری میتونید قانعش بکنید؟ میگه که ما هیچ کدوم از این گزینه‌ها رو قبول نداریم، طی این چند سال گذشته سرکوب وجود داشته و تحت هیچ شرایطی هیچ کدوم از این گزینه‌ها رو قبول نداریم، به فکر مبارزه هست و میخواد این کار رو انجام بده. یعنی شما میگید که هیچ راه مبارزه‌ای وجود نداره و افرادی مثل آقای مصطفی اساسا نباید به فکر تغییر ریشه‌ای نظام در ایران باشن.
خب من الان عرض میکنم خدمت شما بغراتی، من نمیگم مبارزه نباشه، اصلاحات یه نوع مبارزه است، هرچند که من اصلا با اصلاح طلبای داخل ایران اصلا هیچ در واقع نقطه مشترک ندارم، ولی همیشه به نظر من اصلاحات بهتر از انقلاب یا رژیم چنج یا هر گزینه دیگری خواهد بود. دلیل من اینه که ببینید آقای سعید جلیلی با آقای روحانی فرق میکنه. اگر 4 سال پیش به جای آقای روحانی آقای قالیباف انتخاب شده بود، شما میفرمایید که تأثیری نداشت، یعنی هیچ تغییری نمی‌کرد. من میگم چرا؟ همین برجامی که الان در واقع ما داریم، خب ببینید خیلی ها در ایران هستن که چوب لای چرخ در واقع این دولت گذاشتن، حالا به انگیزه های مختلف. من اصلا نمیخوام از دولت دفاع بکنم، خب مسلما بعد هایی که داده نتونسته عملی بشه، ولی توانش به نظر من خوب عمل کرده، حالا نه در حیطه اقتصادی ولی در حیطه سیاست خارجی خیلی خوب عمل کرده و ما نتیجه هاشو در خیلی از مسائل دیدیم که در واقع دیپلماسی در واقع جواب داده. حالا ما اگر بخوایم این دولت رو ساقط کنیم، به نظر من در جمله آخرم اینطوری میخوام تموم کنم که این آقایون و اساتیدی که در واقع تحریم انتخابات رو مطرح میکنن یا اینکه میگن انتخاب نکنن مردم شرکت نکنن، ببینید آقای بغراتی، شرکت نکردن مردم به صورت گسترده در انتخابات خودش یه انتخابه، یه انتخاب منفیه، یعنی انتخاب کردن آقای رئیسی.
خب آقای جلیلی، آقای کاوه، خیلی از کسانی که منتقد این روی کرد هستن میتونن این در واقع بحث رو پیش بکشن که در سال 88 به طور گسترده شرکت کردن، اونطوری که طرفداران اصلاح طلب ها میگن و اونطوری که خود آقای میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی گفتند، تعداد بسیار زیادی بهشون رأی دادن و مدعی هستند که در انتخابات تقلب شده. یعنی حضور میلیونی و حد اکثری کسانی هم که قائل به اصلاحات هستن مثل شما نتونسته در جایی اون تأثیری که شما ازش صحبت میکنید بگذاره روی فضای سیاسی ایران.
خب اجازه بدید آقای بغراتی، من اینجا ضمن این که قبول دارم حرف شما رو که انتخابات 88 در واقع تقلب بود،
من نگفتم، من گفتم از طرف اونها البته صحبت میکنم، من نمیتونم بگم تقلب صورت گرفت یا نه به عنوان روزنامه نگار،
من تایید میکنم این رو از طرف خودم، ولی میخوام در واقع اینجا این نکته رو به خدمت شما عرض بکنم که ببینید اگر این فرض رو درست بگیریم که در واقع حضور گسترده مردم در سال 88 تأثیری نداشت، این به نظر من در 4 سال بعد در واقع یه بازخور داشت، یه فیدبک داشت. این بود که هزینه تقلب در انتخابات بعدی رو برای حکومت بالا برد.
یعنی به نظر شما بخش چون که آقای کاوه عزیز خیلی زمان نداریم، خلاصه میکنم صحبت شما رو اگر که فهم کنید درسته تایید بفرمایید. شما میگید که در واقع انتخاب شدن در آمدن اسم آقای روحانی حاصل بالا رفتن هزینه در سال 88 بوده. ممنونم از شما آقای کاوه عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در رادیو فردا در برنامه ساعت ششم. برای ما میتونید نظر خودتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی هم بنویسید، در فیسبوک، اینستاگرام، از طریق ایمیل شش@رادیوفردا.com و از طریق تلگرام به شناسه @فردگرام. آقای کاظمیان، نظرات بسیار متفاوت رو شنیدیم از آقای مصطفی حمید و کاوه. اگر صحبتی در مورد حرفایی که شنیدیم دارید که میشنویم، وگرنه سوال بعدی من درباره این بود که چقدر احتمال داره که یک رئیس جمهوری مستقر بخواد در پایان دوره اول خودش امکان نشستن و تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری رو از دست بده. همونطوری که میدونیم آقای روحانی در واقع اگر که بخواد ریاست جمهوری رو از دست بده، اولین رئیس جمهوری خواهد بود که بعد از در واقع ریاستی شدن نظام ایران به طور کامل و در واقع حذف، اینجوری بگیم، حذف پست نخست وزیری، این اتفاق واسش میفته. اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد همگی دو دوره کامل رئیس جمهور بودن در ایران و آقای خامنه ای هم که قبل از اینکه رهبر بشه رئیس جمهور بود. چقدر این احتمال وجود داره؟ امیر برای ما مینویسه توی فیسبوکمون زیر فیسبوک لایف که چون رئیسی مورد تایید تعدادی مشخص است، منظورش حالا احتمالاً افراد نزدیک به جناح راست و اینها هست، مردم به او رأی نخواهند داد. این واکنش منفی رو در واقع روش انگشت میذاره. فکر میکنید این قضیه میتونه مورد تایید شما باشه و میتونه به این مفهوم باشه که آقای روحانی مجدداً رئیس جمهور خواهد شد، یا اینکه نه از اون ور فکر میکنید اگر آقای رئیسی ورود بکنه این احتمال وجود داره که یک رئیس جمهور مستقر رو در پایان دوره اول بخواد ساقط بکنه؟
من مستقل از اینکه به هر حال وارد دیدگاه متفاوت دوستان حاضر در برنامه بشم، اینو عرض کنم که به هر حال قابل پیش بینی است که با نزدیک شدن به زمان انتخابات به نوعی به این چالش یا بحث تکراری در زمان انتخابات در ایران دامن زده خواهد شد. یعنی از یک طرف کسانی که اساساً شرکت در انتخابات سالبه به انتفاع موضوع ارزیابی میکنن، به ویژه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، و گروهی که کاملا باز از منظر پراگماتیستی و عملگرایانه و در متن واقعیت ها میان دو گزینه انتخاب میکنن. اما مستقل از این نزاع که به نظر میرسه به دلایلی شدت خواهد گرفت، یک وجه مهمش برمیگرده به همین گره خوردن نام آقای رئیسی با کشتار سال 67 که البته هم میتونه وجه سلبی داشته باشه و هم از طرف دیگه برای کسانی که چندان رغبتی به شرکت در انتخابات ندارن، با توجه به اینکه آقای پور محمدی وزیر دادگستری آقای روحانی هست، باز این یک مستمسکی خواهد بود برای دامن زدن به این بحث که خب شرکت در انتخابات فایده ای نداره. اما میگم مستقل از این، بحث مهم در رابطه با انتخابات اینه که بخش مهمی از لایه‌های اجتماعی در ایران اساساً درگیر مسئله اقتصاد، بحران کار، معیشت هستند و برای اینها شاید پرونده آقای رئیسی در دهه 60 خیلی موضوعیتی نداشته باشه و اون وقت باید دید که نام رئیسی یا نامزدهای دیگر و ادعاها و برنامه‌ها و تبلیغات اونها چقدر میتونه این مردم رو به خودش جذب کنه. به نظر نمیرسه آقای رئیسی با توجه به اینکه سابقه اجرایی نداشته، کارنامه مدیریتی معنیداری در حوزه اجرایی نداشته، بتونه مثلا مثل آقای احمدی نژاد با ادبیات پوپولیستی این لایه‌ها رو به خودش جذب کنه. هرچند که اون بخشی از بدنه اجتماعی حامی اصولگرایان در نهایت خب سوق پیدا خواهند کرد به طرف آقای رئیسی، ولی من گمان می‌کنم که اینجا اون وقت تکلیف اقشار خاکستری در انتخابات و موضع‌گیری اونها خیلی مهم هست. یعنی طبقه متوسط شهری در ایران، طبقه متوسط فرهنگی به احتمال خیلی زیاد بین دو گزینه اصلی یعنی روحانی و رئیسی گرایشش به طرف روحانی باشه به شکل قابل پیش بینی. حامیان حکومت هم که مفروض هست رأی اونها، اما این بدنه‌ای که اینجا دغدغه کار معیشت دارن و حوصله نزاع‌های سیاسی به ویژه در بحث‌های امنیتی مانند کشتار 67 رو ندارن، اونها باید دید که فکر می‌کنن که کدام گزینه گره مشکلات روزمره اینها رو باز خواهد کرد، و این شاید اون پرسش مهمی باشه که من وصلش کنم به سوال شما که این تکلیف انتخابات رو شاید معلوم کنه. هرچند که مجموع شرایط نشون میده که به هر حال آقای روحانی همچنان تونسته لایه‌های اجتماعی به هر حال متکثری رو همراه خودش، حامی خودش نگه داره، ولی آیا به سپاه، آیا آقای خامنه ای، آیا کانون مرکزی قدرت واقعا نامزد مطلوبشون رئیسی هست و حاضر خواهند شد که ریسک کنن و شکست رئیسی رو بپذیرن؟ این پرسش ها پرسشی است که متاسفانه بخشش در پستوهای قدرت تعریف میشه و تعیین تکلیف میشه با جوابش، اما طرف مقابلش هم برمیگرده به اون خیز جامعه مدنی ایران که مثلا خودش رو در انتخابات 88 هم متبلور کرد به نفع موسوی، که خب یک اتفاق عجیب و غریبی شکل گرفت در انتخابات، هرچند که متاسفانه و به گمان من با یک کودتای انتخاباتی سرنوشت اون انتخابات به کل وارونه شد.
آقای کاظمیان، اجازه بدید خیلی کوتاه اینجا ازتون بپرسم که فکر میکنید، البته گفتید که حدستون این هست که آقای بقایی به خاطر سوابقی که داره و به خاطر تمام ماجراهایی که وجود داشته طی سالهای گذشته و دولت دهم، در واقع از فیلتر شورای نگهبان عبور نخواهد کرد، اما بیایید فکر بکنیم که عبور بکنه، اون وقت آیا به نظر شما حریف قدری برای حسن روحانی خواهد بود؟
اگر، البته فرض محال محال نیست، اگر این اتفاق رخ بده که من همچنان معتقدم به خاطر ولایت گریزی که آقای احمدی نژاد نشون داده قطعا آقای بقایی با توجه به کارنامه خودش و طیف اینها رد خواهد شد، اما اگر بگیم فرض محال محال نیست، حضور آقای بقایی در انتخابات میتونه بخشی از آرای روحانی رو بویژه در اقشار نابرخوردار و لایه‌های اجتماعی که درگیر مسائل اقتصادی معیشتی و کار هستن به هر حال به طرف خودش جلب کنه و بیش از پیش به ضرر روحانی تموم بشه، هرچند که به هر حال بخشی از آرای رئیسی رو هم به طرف خودش خواهد کشید. یعنی اینجا بین این سه نفر اون وقت چه بسا که متضرر نهایی رئیسی باشه و نه آقای روحانی، چون کسانی که پشت آقای روحانی هستن به گمان من کاملا تعریف شده هستن، ولی اون اقشار خاکستری یا لایه‌های نابرخورداری که احیانا رئیسی میتونه به طرف خودش جلب کنه به احتمال خیلی زیاد سوق پیدا خواهند کرد به طرف احمدی نژاد و بقایی، چون خاطره خوشی دارن از اون ریخت و پاش‌هایی که صورت گرفت متکی بر درآمدهای نجومی چند صد میلیارد دلاری نفت در دوره احمدی نژاد.
ممنونم از شما آقای کاظمیان عزیز. اجازه بدید بریم بدون معطلی سراغ شنوندگان رادیو فردا. آقای بهروز رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای بهروز عزیز، و نظر شما چی هست در مورد بحث امروز ما؟ انتخابات اردیبهشت ماهی رو که پیش رو داریم چطور میبینید شما؟ نظرتون درباره اون انتخابات چیه؟
سلام آقای بقراتی.
سلام بر شما.
سلام به شما و مهمون گرامیتون و همه همکاران، سال نو رو بهتون تبریک میگم. قبل از هر چیز من از سوئد زنگ زدم، همین الان تلویزیون روشن کردم، دیدم یه کامیون مثل نیس و فرانسه بله. اومده توی مرکز شهر، رفته توی پیاده رو
همینطور
گرفته.
بله
شما؟
بله بله همینطور آقای بهروز، در مجله ای که پیش رو داریم حتما بهش خواهیم پرداخت. بحث امروز ما انتخابات هست.
اما در مورد انتخابات من والا راستش یه خورده حراس و یه خورده دست داده به خاطر اومدن آقای رئیسی به انتخابات برای که شرکت بکنه، با توجه به این که آقای رئیسی سابقه کاریش از زمانی که اسمش در اومد با این سن و سال، شما فرض کنید که در سال 60 چند سال سندش بوده و این عمل کردش رو شما اگه ببینیم، من اگه اینو بخوام مقایسه بکنم، مثلا فرض بکن در مقابل ابوبکر بغدادی، من فکر کنم ابوبکر بغدادی از اون مهربون تر باشه، چون اون در حال جنگه و این آقا بدونه که در حال جنگ باشه هزاران هزار بچه های مردم گرفته به راحتی کشته. و اگر از اون طرف آقای کاظمیان میفرمان که شایعات هست که ایشون جانشین آقای خامنه ای بشه، فرض بفرمایید که یا به عنوان محلل یا به عنوان واقعی جانشین و یعنی بخواد این پله های ترقی رو به هر شکلی که از دست این حکومت هم برمیاد، نمونهش هم سال 88 اگه به هر شکلی این آقا رو از تو جعبه رای در بیارن رئیس جمهور بشه و بعد پله های ترقی همجور تیم بکنه بره، چی بر سر این مملکت و این ملت خواهد اومد؟
آقای بهروز ارزو بدید همین قضیه ای که ارزو بدید همین قضیه ای که اشاره کردید تا یکی دو دقیقه دیگه دو سه دقیقه دیگه از آقای کاظمیان بپرسم. اتفاقا سوال بعدی من از آقای کاظمیان همین بود. از شما تشکر میکنم آقای بهروز عزیز که همراه ما بودید، با صبوری هم پشت خط منتظر موندید و نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. 00420221122454 و شنونده بعدی که داریم خانم آرزو هست. به شما سلام میکنم خانم آرزو عزیز، اگر که امکان داشته باشه نظر شما رو بشنویم درباره انتخابات پیش رو آقای رئیسی، آقای روحانی و البته احتمال کمتری به گفته آقای کاظمیان برای آقای بقایی.
عصرتون بخیر باشه، خسته نباشید.
ممنونم.
عرضم به حضورتون که من تقریبا همه صحبت‌ها رو شنیدم، چون وقت کمی هم دارید خیلی کوتاه میکنم. من مخالفم با این که انتخابات رو تحریم کنیم، برای این که حداقل اینه که این تنها وسیله ایه که اکثریت مردمی که هیچ راه دیگه ای ندارن که مخالفت خودشون رو توی سطح مختلف نشون بدن، میتونن به این وسیله همونطوری که یکی از شنونده هاتون هم گفتن هزینه این که از اعتماد مردم سوء استفاده بشه بالا بره برای حکومت، این خودش یک نکته خیلی مثبت و خوبیه که بچه از این استفاده کرد و این رو ندیم دست دشمنمون. چون اگر ما انتخاب نکنیم برامون انتخاب میکنن، پس حداقل به جای اینکه کسی مثل آقای احمدی نژاد بیاد که باعث بشه این همه بدبختی این همه مشکلات برامون درست بشه، چون همه اون زمان اومدن در مقابل آقای رفسنجانی احمدی نژاد رو انتخاب کردن و این برنامه هایی شد که الان شده و الان بعد از 4 سال هنوز آقای روحانی نتونسته حتی وضعیت اقتصادی مردم رو به قبل از دوران آقای احمدی نژاد برگردونه. من فکر میکنم که این امکان رو از دست ندیم، ازش استفاده کنیم. گوییم که من خودم فکر میکنم اگر بخوان حرف مسائل اقتصادی رو پیش بیارن آقای مشایی مثلا، احتمال این که رأی بگیره از افرادی که بیشتر به پول فکر میکنن تا به آینده ایران و بچه هاشون، اون وقتی که آدم بایستی بگه که زنگ خطر داره یواش یواش به صدا در میاد. بگردم من فکر میکنم در مقابل آقای رئیسی و آقای روحانی، آقای روحانی 100% میتونه برگ برنده تو دستش باشه.
متشکرم از شما خانم آرزوی عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. در فیسبوک میتونید فیسبوک رادیو فردا زیر گزینه فیسبوک لایو نظر خودتون رو برای ما بنویسید، در اینستاگرام همینطور زیر پست مرتبط و در تلگرام هم به شناسه @فرداگرام. برای ما آقای علی نظری نوشته که براتون میخونم، نظرش متفاوت هست و مخالف هست با خانم آرزو. میگه وقتی بد و بدتر در میان باشد عملا انتخاب نمی شود نامید، یک نوع اجبار است. انتخاب زمانی معنا دارد که سلایق و خواستهای تمام افراد جامعه در نظر گرفته شود و همه افراد جامعه کاندیدای مورد نظر خود را در انتخابات داشته باشند. در این صورت است که می توان انتخابات آن را نامید، در غیر این صورت انتصابات است و یک بازی مضحک برای فریب ملت. شما هم میتونید نظر خودتون رو هر اون چه که هست برای ما بنویسید و با ما در میون بگذارید. آقای حسن رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای حسن عزیز، وقتمون خیلی کوتاه هست، اگر امکان داشته باشه طی 1 دقیقه نظرتون رو بفرمایید برای ما.
با سلام خدمت آقای بقراطی عزیز و مهمانان گرامیتون و تبریک سال نو و تشکر برنامه خوبتون. من نظرم در دو بود حالا دیگه گفتید خلاصه بگم. یکی در رابطه به اینکه حضور اکثریت مردم و عدم رأی به آقای ابراهیم رئیسی بابت اینکه دستش آلوده به خون جوانان ما هست در سال 67 و این در اصل واقعیت اینه که مردم رأی ندن به ایشون. و حضور داشته باشن و رأی ندن.
یعنی به آقای روحانی رأی بدن آقای حسن؟
بله بله بله.
خب آقای
بله،
بعد منتقدان این نظر میگن که آقای پور محمدی که نقششون بیشتر از آقای رئیسی بود در کشتار زندانیان در سال 67 الان وزیر دادگستری بله. آقای روحانی هستن. بله، پاسخ شما به این انتقاد بله. چیست؟
حالا همین میخوام اینو در بعد دوم قضیه
بگم. اگر اجازه فرمان های بخواهش بفرد.
بود دوم قضیه اینه که مردم شرکت نکنن. من نظرم اینه. اون بود اولش گفتم مردم نمیان به یک قاتل خونریز بخوان به حساب رأی بدن. حالا اگر من نظر خودم بخوام بود دوم میخوام بگم که حضور مردم در پای صندوق های رأی نباشه تا ما این نظام از مشروعیت بندازیم.
خب اون وقت حالا من نظر مخالف اون ور رو مطرح کردم، این ورم اجازه بدید مطرح کنم. خانم آرزو میگه اینها هزینه رو بالا میبره برای حکومت اگر مردم بخوان شرکت بکنن و میشه تغییراتی داد.
خب کودتای دیگه در پیشه. آی بابا کودتای دیگه با حضور آقای رئیسی مطمئن باشه یه کودتای 88 دیگه در پیشه.
ممنونم از شما آقای حسن عزیز. من دوست داشتم باز هم با شما بیشتر صحبت بکنم. متاسفانه زمانی برای ما چندان باقی نمونده. آقای کوهسار رو هم در انتهای برنامه روی خط بیاریم و خیلی کوتاه نظر شما رو آقای کوهسار عزیز میپرسم. واقعا در 60 ثانیه اگر بتونید جواب بدید ممنون میشم.
من فقط خواهش میکنم سلام بگم خدمت شما.
خواهش میکنم سلام
آقای کاظمیان و همه. بله نظر من با نظر این خانمی که صحبت کردم نظراتشون قابل قبوله. به نظرات آقای کاظمیان هم خیلی هاش قابل قبوله. آقای اینم از شوخ طبعیه فکر کنم احمدی نژاد که آقای بقایی رو آورد. ایشون حالا با هیچ توجیهی، یعنی وقتی یه خانمی رو به خاطر تعدادی عکس رد صلاحیت میکنن بعد از انتخاب، خیلی عجیب خواهد بود که بخوان بقایی رو بعد از زندان. و ایشون اومده گفته ولی ایشون تبرئه نشد. آقای بقایی اگه تبرئه شده به اون صورت، بعد این رو خیلی مفصل تو رسانه‌های خودشون مطرح کردن، آقای اعلام جرم میکردن، شکایت میکردن به خاطر اتهاماتی که بهشون وارد شده. آقای بقایی اصلا اینطور، یعنی اینا مغالطه‌ای که آقای احمدی نژاد میکنه. و ممنونم ازتون.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. خب آقای کاظمیان در انتهای برنامه هستیم، یه حلوش دو دقیقه و نیم وقت داریم. آقای بهروز میگفت با آمدن رئیسی به میدان دچار هراس شدم، احتمالا نمایندگی میکنند خیلی تعداد زیادی از شهروندان ایرانی رو که مثل ایشون فکر میکنه. میخواستم از شما بپرسم که ایران تحت ریاست جمهوری آقای رئیسی چه ایرانی خواهد بود؟ چه فرقی با ایرانی که امروز تحت ریاست جمهوری حسن روحانی میبینیم خواهد داشت؟
واقعا در به نظر من در صورت رئیس جمهور شدن آقای رئیسی و با توجه به حاکمیت ترامپ در امریکا، خب ما بیش از پیش در حوزه دیپلماسی دچار خطر خواهد شد کشور. و با توجه به اینکه اساسا راست افراطی در ایران گفتگو گریز و صلح ستیز هستش، احتمال مناقشه های جدی چه در منطقه چه بین ایران و غرب افزایش پیدا خواهد کرد. ولی من فقط این رو هم آقای بوراتی اضافه کنم که وقتی ما از آقای رئیسی صحبت میکنیم، از یک مقام امنیتی که در کشتار 67 نقش داشته فقط صحبت نمیکنیم، کسی داریم ازش صحبت میکنیم که فاقد هر گونه کارنامه اجرایی هستش و معلوم نیست با چه اعتماد به نفسی داره در انتخابات اعلام نامزدی میکنه. آقای رئیسی 10 سال معاون اول قوه قضاییه بوده از سال 83 تا 93، یعنی در جریان سرکوب خونین اعتراضهای مدنی بعد از انتخابات 88 ایشون مقام ارشد قضایی بوده. فراموش نکنیم که 15 میلیون به روایت آمار رسمی ما پرونده قضایی هست در کشور، یعنی هر سه خانواده یک پرونده قضایی دارن. و این در همه در دورانی که آقای رئیسی هم معاون اول قوه قضاییه بوده رخ داده. ایشون موضع بسیار تند و سرسختانه در برابر رفع حصر رهبران جنبش سبز داره.
البته در دوره آقای روحانی هم صحبت شد ولی رفع حصری صورت نگرفت آقای کاظمیان، یعنی در عمل تفاوتی نداشت.
درسته، ولی شاید تفاوت اینجا باشه که آقای روحانی ادعا کرد یا ابراز تمایل کرد برای تغییر وضع رهبران جنبش سبز، اما اساسا نگاه آقای رئیسی در حوزه توسعه سیاسی کاملا همسو با شخص اول نظام و طبیعتا این مشکل رو میتونه برای کسانی که در حوزه جامعه مدنی فعالیت میکنن دشوارتر کنه. به این معنا من فکر میکنم که نامزدی رئیسی اساسا میتونه یک فرصتی باشه برای تقویت اون بخش از کنشگرانی که دغدغه حفظ جامعه مدنی، گسترش جنبش‌های اجتماعی رو دارن. چرا؟ چون میتونن استفاده کنن از این فرصت برای آگاهی بخشی، نه فقط در مورد دهه 60، بلکه در مورد کارنامه آقای رئیسی در سالهای گذشته، در دهه پیش و البته طبیعتاً مطالبات مستقل خودشون رو هم مطرح کنن.
متشکرم.
حالا با هر کیفیتی که در نهایت تصمیم میگیرن برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات.
متشکرم از شما آقای کاظمیان عزیز. مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی و تحلیلگر، که از پاریس همراهی کردید ما رو. تشکر میکنم از دوستانم در اتاق فرمان، شهرام و میرویس، که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. از شما تشکر میکنم کسانی که همراه ما بودید طی حدود یک ساعت گذشته. من نیوشا بغراتی هستم. در پایان یک ساعت ششم دیگه براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم. 00420221122112 شماره تلفن پیامگیر ماست. اگر وقت نکردیم رو خط بیاریم شما رو، به اون شماره زنگ بزنید. در بخش‌های مختلف خبری ما پخش میشه.